بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما هي في سياق الذم من يتلقت المتشابهات، بله، يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. فمساق الآية مساق قول القائل إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط المهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام. خب بحثاً این بود که ظواهر کتاب حجته یا حجت نیست. ما گفتیم که حجته. یه عده از آقایون گفتن که ظواهر کتاب حجت نیست. دلیلشون چیه؟ عمده دلیلشون همین آیه مبارکه، آیه‌ای که می‌فرماید فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، میگه اونایی که دلشان پر از چرک و کساده اونها به متشابهات قرآن عمل میکنن. خب این آیه مبارکه نهی میکنه ما را از عمل کردنی به متشابهات. ایش بله، استدلال اول این استدلال اینه که آیه بله این نهی از متشابهات هم مجملات قرآن را شامله هم ظواهر، چون در ظواهر قرآنم که ما یقین نداریم که مراد خداوند این معنای، پس برای ما دو سه تا معنا متشابهه در ذهن ما جلو میکنه، آیا این اراده کرده یا اون اراده کرده، ولذا این معانی میشه متشابه، در ظواهرم معانیش متشابهه. وقتی متشابه بود این آیه نهی میکنه. این خلاصه استدلال بود. اون وقت در مقام جواب اول ازش گفتیم که نه آقا، ظواهر را کسی متشابه نمیدونه به هیچ وجهی. متشابه عبارت است از اون لفظی که اصلا دو تا معانی درش، دو تا معنا درش کاملا مساوی باشه، احتمال اراده این معنا با احتمال اراده اون معنا، و حالا که در ظواهر اینجوری نیست، احتمال اراده این معنا 99%، احتمال اراده اون معنای خلاف ظاهر 1%، این هیچ گونه با هم تشابهی ندارد در اراده متکلم، و لذا منع از متشابهات ظواهر را شامل نمیشه. پس منع از متشابهات چی را شامل میشه؟ چی نهی کرده ما را؟ فقط از مجملات و معولات. امروز عرض کردم که آیات قرآن 4 قسمه، نصوص داریم، ظواهر داریم، این دوتا محکمه، بعد مجمل داریم و معول داریم، این دوتا مجمل و معول داخل متشابهه. این یک جواب. جواب دوم افرز، حالا ما حرف شما را قناعت کنیم، بگوییم که نهی از متشابهات که گفتن عمل نکنین به متشابهات حتی ظواهر را هم شامل میشه، ولی ببینیم منع از ظواهر از چه حیثه، حیثیت فرق میکنه. نگفته مطلقا به ظواهر عمل نکنین، گفته یه ظهور را که دیدین خشک بهش بدونی در نظر گرفتن بقیه آیات، روح عام شریعت بدونی در نظر گرفتن اینها به یه آیه منفصلن اون مورد عمل و معنا کردن قرار ندین، بلکه آیات را در ارتباط با هم بسنجین، در ارتباط با هم معنای عام را ازش در بیارین. معنای نهی از متشابه اینه، کما این که ای سابقا بودن یه عده از دشمنان اسلام، اونایی که به ظاهر مسلمان بود در واقع کافر بودن، اونا یه آیه خوش را میگرفتن بدونی در نظر گرفتن بقیه آیات، مثلا بله ان الله علی العرش استوا، فقط و جا ربک و الملک صفن صفا، به ظهور این عکس میکردن بدون این که این آیه را با بقیه آیات ارتباط بدن که بابا روح عام شریعت این نیست که خداوند جسم باشد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. معنای نهی از متشابه اینجوری، و اینو ما هم قبول داریم، ما که نمیگیم ظواهر مطلقا حجت یه دانش را بگیر بدونی در نظر گرفتن کل احکام شریعت، باید این ظهور را در جو شریعت معنا کنیم، نه اینکه به تنهایی یه دانه ظهور را بگیریم و هیچ گونه ملابسات و اون شرایطی و اون جو عامی که برای این آیه یا این روایت است اون اصلا در نظر نگیریم، این کار را نکن. بعد مثال عرفی میزنه، ایشان میفرماید که اگر مولا به بندش بگوید ببین که این دشمن من در صدده که از من نقصی بگیره. بعض حرکات من رو تنهایی، اونایی که یک کمی موهین به توهم میاندازه که شاید این حرکتش ضعف داشته باشه، عیب داشته باشه، فقط اون تک تک حرکت ها را بررسی میکند و میخواد از اون را بالای من اشکال بگیرد یا اعتراض بگیرد، و شما اینه در نظر داشته باشین. خب انسان اگر میخواد در بهش اعتراض بگیرد، باید تمام حرکاتش را روی هم رفته در نظر بگیره. خب یه آقا رو میبینه ماه مبارک رمضان میخوره، خب اگر ما به ظهور این خوردن خشک بچسبیم بدونی در نظر گرفتن شرایط، فورا حکم میکنیم که آقا کافر، روزش را میخوره. ولی خب باید شرایطش رو در نظر بگیریم، لعل آقا مسافره، لعل آقا ایام عادتشه مثلا. بله فرد و فرمان اینه که تنهایی عمل رو خوش و بدونی در اتصال با شرایطش، هیچگاهی به تنهایی، آیه هم همینجور آیه یا روایت، بدونی در نظر گرفتن شرایط و اون جو عام شریعت، باید که تنهایی به ظهورش نچسبین. اینه، نه اینکه بعد از اون که ما کل آیات را بررسی میکنیم، ادله دیگر را بررسی میکنیم، روح عام شریعت را در نظر میگیریم، بعد از اون میبینیم این آیه ظهوری در چی داره، به هر چی ظهور داشت بهش عمل میکنیم. الثانی لو سلمنا ان الظاهر، اگر ما تسلیم بکنیم که ظاهر از متشابهه، خب فرض کردیم ظواهرم داخل متشابهات، فقط اونی که داخل محکمات تنها نست، آیه هم میگه به متشابهات قرآن عمل نکن، میگیم نه، آیه نگفته مطلقا به متشابهات قرآن عمل نکن، گفته به متشابهات به تنهایی با بدونی در نظر داشته مجموعه احکام شریعت و جو عام شریعت، بدون اینها تنها به یک آیه خوش نچسبین، به یک ظهور خوش نچسبین. لو سلمنا ان الظاهر من المتشابه فلا نسلم ان الايه الكريمه، این آیه مبارکه نهی کند ما را از مجرد عمل به متشابه، مجرد این که این متشابه، ظواهر از متشابه، اصل عمل به متشابه درست نیست. آیه اینه نمیگه، میگه عمل به متشابهی که آیات را از دیگر جدا کنین، یکی را به دیگر ارتباط ندهین، یا کلام ائمه را یکی را به دیگر ارتباط ندهین، اینجوری عمل نکنین حتی به ظواهر. اینه میگه ان مجرد العمل بالمتشابه، و انما هي في سياق ذم من يلتقط، این در سياق و در نظم این کان این معنای در بله در مذمت کردن کسی است که یلتقط المتشابهات، میگیرد پیدا میکند متشابهات را، بله فیرکز علیها، تمرکز میکند و گویا روی اون اهمیت زیاد میده، تنها او رو در نظر میگیره، یعنی او رو محور قرار میده، فیرکز علیها به صورت، میخواه از این آیه به تنهایی یه معنایی را در بیارد، به صورت منفصلت عن المحکمات، به صورتی که منفصل از بقیه آیات. خب آیه و جاء ربک و الملک و صفا صفا درست ظهور دارد، ظهور جاء آمدن، ربک یعنی پروردگار، صفن صفن هم یعنی صف بستن، اینا خب ظهوری داره، ولیکن به این ظهور بدونی در نظر گرفتن آیات دیگر درست نیست عمل کنیم. خب اگر کسی مجموع احکام شریعت را در نظر، آیات را در نظر بگیرد، از اون طرف داریم لن ترانی یا موسی، یا آیاتی که دلالت داره بر این که خداوند محتاج نیست، و حالا که لازمه جسمیت چیه؟ احتیاج دیگه، برای اینکه کسی که جسم باشه اقلا مرکبه، مرکب بود، هر مرکبی نیازی به اجزای خودش، به هیچی اگر نداشته باشه نیازی به اجزای خودش داره. خب اینا را اگر در نظر بگیریم، معنای وجاء ربک و الملک و صفن صفن، معنایش این نمیشه که خدا میاد و ملائکه هم سمید. اما اگر به تنهایی خوش بهش بچسبیم و این آیه رو منفصل کنیم از روح عام شریعت، معنایش این میشه که خداوند جسم. این آیه ای که نهی کرده میگه اینجوری نکن آیات را، بله برمیخورد پیدا میکند متشابهات را، فیرکز علیها، روی اون تمرکز میکند، تمام همش را و استدلالش را روی اون تنها میگذارد، مایه میگذارد، به صورت، به یه صورتی که منفصل باشد از محکمات. چرا این کار میکنه آقا؟ برای ابتغاء الفتنه، برای طلب فتنه. و هذا مما لا اشكال، و این ما علمای شیعه هم قبول دارن، همه کس قبول دارن، یعنی کل علما حتی کسانی که ظواهر حجت میدونن قبول داره که ظهور قرآن را به تنهایی و با بدونی در نظر گرفتن جو عام شریعت و بقیه آیات صحیح نیست معنا کرد. لا اشکال فی عدم جوازی عمل به همچو ظهوری حتی به نسبه الى ظواهر کتاب، حتی نسبت به ظواهر کتابم این صحیح نیست که اینجور عمل کنیم. ما آیه را در ارتباط با مجموع باید بسنجیم، روح عام شریعت را هم از طرفی در نظر بگیریم، مناسبات حکم موضوع را هم در نظر بگیریم، بعد از او ببینیم آیه به چی ظهور داره به او عمل کنیم، نه اینکه یه آیه را به تنهایی ظهورش را ببینیم. و آیه را اگر به تنهایی ظهورش را ببینیم و جا ربک و الملک و صفن صفا ظهور دارد که خداوند روز قیامت با یه اسکورت خیلی مسلح وارد صحنه محشر میشه، این ظهور تنهاییه بدون منفصلی از دیگران. اما اگر آیه مبارکه را در ارتباط با روح عام شریعت بخوایم ببینیم، آیه ظهور داره بر این که رحمت خدا میاد، عظمت خدا میاد، خود خداوند که لن ترانی یا موسی. فمساق الآیه، نظم این آیه و مضمون این آیه مبارکه عیناً مضمون این قول قائل میشه که اگر بگوید ان عدوی، دشمن من در صدده که از من اشکال و انتقاد بگیره، تک تک قدم های ما را تک تک بررسی میکنه، نه مجموعی قدم ها را بررسی کنه. بله الى عدوی، بله کجوش قول القائل ان عدوی یحاول، در صدده ان یبرز النقاط، این که ابراز کند نقطه های الموهمت، اون نقطه هایی که متوهم می اندازه انسان را که این حرافیه، این نقطه، این نقطهش بده، این نقطهش مثلا فلان عیب دارد از رفتار من، فقط این نقاط را، نقاطی که زننده گویا، اون نقاط را به تنهایی بررسی میکنه. خوردن در ماه مبارک رمضان از جمله این نقاط زننده دیگه، زننده برای این که انسان را به توهم می اندازه که این آقا فاسقه، و حالا که اینو باید با ملابساتش در نظر بگیره، ملابساتش اینو اول ببینیم، این آقا مسافره یا حاضر، این آقا ضعف چشم دارد، آخر روزه در ضعف چشم گفتن مضره، دکتر بهش تجویز کرده، ایناش رو در نظر نگیره، مجردی که دیدم آقا ماه مبارک رمضان ساعت 10 صبح داره میخوره، فورا اینو انتقاد کنیم، این درست نیست. اینو میگن تنهایی، هر عمل را تک تک بررسی کردن و بدون اینکه ملابسات و شرایطش را در نظر بگیریم. و یفصلها، و جدا می کند این نقاط از حرکات ما را از ملابساتش، یعنی از اون مجموع شرایطی که این عمل در اون شرایط انجام گرفته. التي توضح سلوکی العام، اون ملابساتی که روشن می کند رفتار عام انسان را، نه یک خوردنی در ماه رمضان با شرایطش ببینیم این آقا در حال مرض میخورد، بله مرض بودنش، صحیح بودنش، جهات دیگرش را همه را بررسی کنیم، بعد این خوردنش کشف میکنه که آقای خوبه یا آقای بد. اینم جواب دوم. از سالس جواب سیوم، ما قد یقال منن الآیه لیست نسن فی الشمول لظاهر الكتاب. خب جواب سیوم این آقا، آیه اما الذین فی قلوبهم زیغون، خود این آیه فی قلوب فیتبعون ما تشابه، این کلمه یتبعون ما تشابه خودش مجمله، شما که میگین که مجملات قرآن حجت نیست، خودی فیتبعون ما تشابه، لفظ ما تشابه، همونطوری که معنای متشابه مجمله، خودی این لفظم مجمله، برای اینکه نمیدانیم ما تشابه چی رو شامل میشه، اونی که یقین داریم شامل میشه مجملات را متشابه میگن، اینو معنی کرده، اما ظواهر را هم معنی کرده شامل میشود یا شامل نمیشه، خودی لفظ متشابه مجمله، وقتی مجمل شد در اثبات من از حجیت ظواهر کافی نیست، دلیل مجمل خب کافی نیستی. از ثالث، ما قد یقال منن آیه، آیه مبارکه متشابه، این خود آیه لیست نسن فی الشمول لظاهر الكتاب، این نس نیست برای که شامل بشه ظاهر کتاب را، اون مقداری که ما تشابه نس یقین داریم شامل میشه چی رو شامل میشه من؟ مجملات را، اما ظواهر قرآن را هم ما تشابه شامل میشود یا شامل نمیشود. و انما هی ظاهرتون علا اکثر تقدیر، خیلی شما فشار بیارین میگین که ما تشابه ظهور دارد که ظواهر را هم شامل بشه، به ظهور و نسخ که شامل نمیشه، صراحت که ندارد برای ظواهر، فقط بگویم خود این ما تشابه از الفاظ ظاهره ظهور دارد که هم مجملات را شامله و هم ظواهر، یعنی هر دو تا رو میخواد از کار بیاندازه، حرامه بهش به این دو تا عمل نکنه. خب و حال اینکه خود این لفظ ما تشابه از کدام الفاظ شد؟ از نصوص یا از ظواهر؟ خب خود را هم از کار میاندازه، میگه هر کی در قلبش زیغه به این آیه ای که خودم باشم، به این آیه عمل میکنه، یعنی عمل کردن به این آیه هم چون ظهوره جائز نیست. خب این دلیل خود را از بین میبره، نتیجه این میشه که ما دلیل بر منع از حجیت ظواهر نداریم. ما قد یقال من ان الآیه لیست نصا فی الشمول، نص در شمولی بر مر ظاهر کتاب را که نیست، پس چیه که ظاهر کتاب را شامل میشه این آیه؟ و انما هی ظاهرتون، ظهور داره که ظواهر قرآن را هم شامل بشه. معنایش این میشه ما تشابه، یعنی آیه اقیم الصلا، کتب علیکم الصیام، احل الله البی، اینا که از ظواهر قرآنه، اینها حجت نیست. معنای ما تشابه این میشه. خب وقتی این شد، الا اکثر تقدیر این ظهور دارد که ظواهر را شامل بشد، فی الشمول و هذا الظهور یشمل، خودی ظهور این ما تشابه چی؟ این حجت یا نه؟ آقا اگر بگویم این ظهور حجت، بقیه ظواهر قرآن حجت نیست، خب این تفصیلی است که هیچ وجهی نداره. اگر بناش بقیه ظواهر قرآن حجت نباشه، خود این آیه هم حجت نیست، ظهور این آیه هم حجت نیست. خب وقتی ظهور این آیه حجت نبود، دلیلی بر من نداریم دیگه. آقا این خواستن این آیه رو دلیل قرار بدیم. و هذا ظهور یشمله النهی، نهی شامل میشود، بله نفس خود اون نهی، یعنی خود همین نهی که در این آیه است خود را هم شامل میشه. میگه به من آیه ما تشابه هم حق عمل نداریم. فیلزم من حجیت ظاهر الآیه، لازم از حجیت ظاهر آیه، الف لام الآیه الف لام عهد، از ظاهر این آیه، این آیه اگر بنا شد حجت باشد، در اینکه اگر این حجت بودی چی رو ثابت میکرد؟ ثابت میکرد که ظواهر حجت نیست. فیلزم من حجیت ظاهر الآیه، که ظهور داره آیه در اثبات رد از عمل به ظواهر الكتاب الكریم، یلزم من حجیت ظاهر الآیه نفی هذه الحجیه، حجیت رو از خودم سلب میکنه. و وقتی سلب کنه، نتیجه سوال، چی دلیل داریم که من کرده باشد از ظواهر؟ هیچی دیگه، یه دانه داشتیم که خود رو از بین برد. اینم که تمام شد. پس آیه ما تشابه منعی از ظواهر نمی کنه. آقاین ببینن کدوم دلیل دیگر اگر داشته باشن بیارن. این آیه که دلالت نکرد که ظواهر قرآن حجت نیست. الدلیل الثانی مهم اینه ها، دلیل دومه، الروایات الناهیت عن الرجوع الى ظواهر القرآن الكریم. این روایات رو چیکار کنیم؟ آقا روایات داره، اما ائمه به صراحه فرمودن مردم شما حق عمل به ظواهر قرآن را نداره. خب این روایات میگه که ظواهر قرآن حجت نیست. خوب توجه کنو که اخبارین مدعایش اینه، میگن ظواهر قرآن حجت نیست. اونا دلیل اول دلیلشان نیست، بلکه این دلیل دوم دلیلشان ها. الروایات الناهیه عن الرجوع الى ظواهر القرآن الكریم، خب این روایات چند تایه و چند طائفه، همشان معنایشان یکیه یا بر طوائف مختلفه. و یمکن تصنیفها الى ثلاث طوائف، امکان داره ما ایره تصنیف کنیم به سه طائفه. این سه طائفه ای از روایات دلالت دارد که ظواهر قرآن حجت نیست. اول، الاولا، طائفه اولی، ما دل من الروایات، اون روایات است که دلالت میکند علی ان القرآن الکریم مبهمون. خوب توجه کن آقا، این روایاتی که میگه حق عمل به قرآن نداریم، آیا این منع صغرایه یا منع کبرایه؟ در اینجا نظر علما خیلی مختلفن که آیا این اخباری که نهی کرده ما را از عمل کردنی به قرآن، این نظر به صغرا دارد یا نظر به کبرا دارد. بله، شیخ انصاری که ان معنا می کند که این نظر به کبرا دارد، صاحب کفایه معنا می کند که نظر به صغرا دارد. آیا این اخبار میگه قرآن اصلا ظهور ندارد؟ قرآن چون کلام فوق بشر، از جهت این که این کلمات قرآن کلمات الهیه و از عالم غیب آمده، این دیگه با زبان بشر ساخته و پرداخته نشده که تا ما ایرا بفهمیم. هر کلمه قرآن 700 تا معنا داره و شما نمیفهمین که مراد خداوند از این لفظ چیه. این تا اینجور روایت اگر باشه، این معنیش اینه که قرآن اصلا ظهور نداره تا ما بهش عمل کنیم، و الا به سر و چشم ظهور قرآن بر ما حجت بود، ولیکن قرآن ظواهر نداره. که انه اینجور روایات دلالت میکنه که قرآن از اولش تا آخرش مثل الف لام میمه. چجور از الف لام میم چیزی ما نمیفهمیم که خداوند چرا اراده کرده مجمله. از بقیه آیات هم کتب علیکم السلام ما چیزی بگو نمیفهم. از اینجا ظواهر قرآن بر ما حجت نیست، برای اینکه نیست ظهور تا حجت باشه. این یک طایفه. طایفه دیگر میگن نه آقا، درست بعضی الفاظی در قرآن هست که ما نمیفهمیم، اونا رو ما هم قبول داریم، مثل الف لام میم، و اینا رو تا ائمه بر ما معنا نکرده که غرض خداوند چیه، ما خود نمیدانیم که مقصود خداوند چی باشد. ولی در مقابل بعضی آیات دیگر داره که بر منهج همون عرف، عرف عام صحبت شده. فرض فرمایین که چجور پدر برای پسر میگه جئنی بالماء، جئنی صیغه امر دیگه به کار میبره، ما معنایش را میفهمیم. مولا هم گفته سلو، سلو هم فعل امر، کما این که معنای جئنی را که بشر بین خود تکلم میکنه میفهمیم. یا اگر پدر به پسر گفت سلو میفهمیم، خداوند هم که اگر گفت سلو میفهمیم. اینجوری نیست که در قرآن اصلا ظهور نباشه. چی؟ ادله چهارگانه چی آقا؟ چیکار داری تو با ادله چهارگانه؟ خب ما میگم ادله سه‌گانه تمام شد. الروایات خب الاولا طایفه اولی ما دل من الروایات، اونیست که دلالت میکنه از روایات الا ان القرآن الكریم مبهمون، قرآن کریم مبهمه، یعنی اصلا ظهور ندارد تا ما بس کنیم که حجت یا حجت نیست. بله اگر ظهور می داشت به سر و چشم قبول داشت، ولیکن در قرآن اصلا ظهوری وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه این قرآن را شما تأمل کنین از کجا آمده و متکلمی به این الفاظ کی بوده. خب وقتی ما این توجه کنیم، خب این کلام از عالم فوق بشر، فوق فکر بشر آمده، فوق فهم مستوای فهم بشر آمده، ولذا ما اصلا نمی فهمیم که این آیه داره چی میگه. خوب توجه کن، اگر این طایفه ای از اخبار درست بودی، کار به کلی از ته خراب شده بود. معنایش این بود که قرآن از معجز بودن میفتد دیگه، برای اینکه قرآن یه چیزیه که همش رمزه، ما اصلا نمی فهمیم. خوب پس برای ما معجزه نیستی. قرآنی که خبر میده که من قرآن معجزه، برای کی معجزه آقا؟ برای بشر دیگه، یعنی بشر میفهمه که این معجزه. معجزه بودن قرآن متوقف بر اینه که ما معانی قرآن را بفهمیم، قرآن ظهور داشته باشد به همین اسلوب و روش عرفی که دارج بوده در اون زمان، به همون روش تکلم شده صحبت شده. خب اگر اینجوریه پس لازمش اینه که قرآن را معجزه، قرآن را ما معجز نداریم. ولذا می فرمایم این طایفه اولی از روایت فی امان الله، با اینکه سند اینها هم کاملا ضعیفه، هیچ کدام اینها یک روایتی درستی نیست. بله قرآن مبهم است و غامض، قد استهدف المولا اغمازه و ابهامه، و مولا در نظر داشته هدفش این بوده که قرآن را غامض نازل کند و مبهم نازل کند تا مردم چیزی ازش نفهمد، چیزی از قرآن سر در نیاورد. بعد یه نکته هم داره، چرا آقا این کار را کرده خداوند متعال؟ میفهمه به خاطر این که اگر قرآن را صاف و روشن نازل میکرد، خب تمام مردم در احکام رجوع به قرآن میکرد دیگه، نیازی به رهبری و امامت نبود. به خاطر این که مردم دستش بند باشد به مسئله امامت و رهبری، از این جهت قرآن را غامض لاجل تأکید حاجت الناس الى الحجه، به خاطری که خداوند تأکید کرده به این مطلب که مردم باید محتاج به حجت باشه. حجت یعنی امامت، یعنی اهل بیت، و انه لا يعرفه، ولی قرآن را طوری نازل کرده که مردم رجوع کند به امام، امام قرآن را به مردم معنا کنه، یعنی در امامت بسته بگو گیر کرده. از اول گیر بود، نه تنها حالا گیر کرده، از اول گیر بود، یعنی در امامت بسته نباشد دیگه، درست یا نه؟ و انه لا یعرفه، و این که قرآن طوری نازل شده که لا یعرفه الا من خوطب به، نمیشناسد قرآن را مگر کسی که خوطب بالقرآن، خطاب شده به قرآن. خطاب به قرآن کی شده؟ پیامبر و اهل بیت، ائمه معصوم. و این غیر المعصوم لا یصل الى مستوی فهمه، غیر معصوم اصلا حق ندارن که برسن به فهم قرآن که خدا از آیه کتبه چرا اراده کرده. خوب توجه کنه، این مع طایفه اول عجیبه ها، میگه اگر کتبه را زید بگوید، زید بگوید کتبه علیکم السفر، ما میفهمیم معناش، معناش چی آقا؟ به گردن شما ثابت شده، نوشته شده که شما باید مسافرت کن. اما اگر خداوند بگوید کتبه علیکم السیام، ما نمیفهمیم کتبه یعنی چی. این تعجبه ها، چرا اینجوری اینجور حمل میکنه؟ ای خودش معلومه که این روایت دروغه، برای اینکه این طایفه اولی از روایت معناش اینه ها که اگر پدر به پسر بگوید سلو، ما معناش میفهمیم، معناش سلو چیه؟ نماز واجبه. اما اگر خدا در قرآن بگوید سلو، ما نمیفهمیم که معنای سلو چیه. خب این که دروغه، دروغ است یا نه آقا؟ وجدانن ما میفهمیم یا نه؟ گیر کرد آقا. منشه توهمی چی؟ کدوم صورت؟ خب خب که در امامت بسته نماند، اونم هست. شاید دعوایی دیگر به خاطر اینکه این کلام کلام فوق بشره. بله. و این کلام از کسی صادر نشده که تازه سیوطی و المنجد اینها را کم و بیش دیده و یک طوری میخواد کلام را با طبق فرهنگ عربی صحبت کنه. نه، این کلام از خالق کائنات صادر شده، چنون دارای معانی عمیقی است که اونها هستن. کسی خوب توجه کنم، ما اینم منکر نیستیم ها که بلا شبهه قرآن یک کلمهش 700 تا معنا داره، ولی از این 700 تا یه دانش ظاهره 800 و چند 699 تاش باطنه. در باطن ما هم قبول داریم، در باطن مراد خداوند از این آیه چیه اونو باید ائمه بر ما باید کنیم. ما نگه نمیدانیم که مراد خداوند از الف لام میم کاف ها یا عین ساچ. این در این توضیح این آیات باید رجوع کنیم به ائمه، چاره ای نیست، اونها میفهمن. اما در این حال کتب علیکم السلام یه معنای ظاهری هم داره. خب این معنای ظاهرش رو کتب یعنی بر شما نوشته شد، بر شما واجب شد روز، این مقدارش رو که ما خب میفهمیم. اگر بگو این مقدارم نمیفهمی، پس قرآن اصلا معجزه برای ما بگو. و هذه الطائفه، این طائفه اول که از ته خرابه، یرد علیها، برش وارد می شود چند تا اشکال. اولا ان روایاتها الحمدلله جمیعا ضعیفه سند، دیگه ما نیازی به نداریم که این روایات رو تعویل بریم، برای اینکه این روایات ناشسته پاد. بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها، برای انسان اطمینان حاصل میشه که این روایات دروغه. نتیجه لضعف رواتها، به قدر راوی هایش از او دروغاها و پدر سوخته هایی هست که انسان یقین پیدا میکنه، اطمینان داره که این روایاتی که به این مضمون آمده، کسی حق عمل به قرآن، کسی حق فهمیدن قرآن، کسی معنا کردن قرآن را حق نداره، معلومه که دروغه. چرا؟ اخباری ها اینجوری نمیگن آقا، گوش کن. و کونهم فی الغالب من ذوی الاتجاهات الباطنیت المنحرفه، و ایر راوی های درست کرده این روایات جعلی را که اون راوی ها ضعف داشتن، در چی ناحیه؟ ضعف عقیده ای داشته، منحرف بوده، شیعه نبوده، صوفی بوده، نمیدونم فلان بوده و فلان بوده و حلولی بوده و اینها، ولذا خواستن طبق عقیده خودش یه روایت جعل کنه. و کونهم نتیجه لضعف رواتها، در اثر نتیجه ضعف روات این روایات، و کون اون روات فی الغالب از صاحبان اتجاهات باطنیه بودن، یه روش خاصه باطنی داشتن که اون روشش هم اتفاقا المنحرف صوفی یا مثلا فرض فرمایین که غالی از این چیزا بوده مثلا. بعد رواتش رو ببینین، به علم رجال مراجعه کنین، میبینین که این راوی ها بله فی امان الله. مع الالتفات الى ان اسقاط ظواهر الكتاب الكريم ای کعنم مع جواب دوم میشه، با اینکه اگر بنا شد ما با التفات به اینکه اگر بنا شد ساقط کنیم ظواهر کتاب کریم رو از حجیات، امر فی غایت الاهمیه. معلومه یا نه آقا؟ میفرماد یک قرینه دیگرم بر کذب این روایت، همین طایفه اول. طایفه اول خب قرآن رو از حجیت ساقط کرد یا نه؟ و حالا که حجت نبودن ظواهر قرآن، که ظهور کلام زید حجت، ظهور کلام اون هر شسته و ناشسته حجت، ظهور کلام پدر، پسر، مادر، دختر، خانم، همه حجت، ظهور کلام امامم حجت، ظهور کلام پیامبرم حجت، فقط ظهور کلام خدا حجت نباشه، خب این یک مثل یک بمب اتم بین مردم صدا میدهد. این موضوع مهمی است، باید مردم رویش اهمیت زیاد بدن، سوال زیاد بشه، جواب زیاد بشه، آقا چرا اینجور شد، چرا ظواهر قرآن حجت نشد. نتیجه ای کثرت سوال مردم کثرت جواب را به بار می آورد، و حالا که دو سه تا روایت ضعیف بیشتر ندارم، یعنی از ائمه درباره عدم حجت قرآن چیزی صادر، بگو این دلیل بر دروغشه، درسته یا نه آقا؟ دلیل بر دروغشه. بله، معنایش یکیه ولی الفاظ که فرق داره. مع الالتفات الى ان اسقاط ظواهر الكتاب الكريم، که اگر طایفه اول درست بودی، ظواهر قرآن از حجیت ساقط بودی، ای امر فی غایت الاهمیت، در نهایت اهمیت بود. وجه اهمیتی چی شد آقا؟ مدیدیم یه بامو دو هوا شد آقا، ظهوری کلام زیدی نافهمیدهی که هیچ حتی المنجد را هم بلد نیست، ظهور اون مولای تهناشسته برای بنده اش امر می کند، ظهور کلام او برای این بنده حجت، اما ظهور قرآن برای ما حجت نباشه، این خیلی از عجایب روزگار می شود. فی غایت الاهمیه فلو کان الائمه بصدد بیانیه، اگر راستی راستی در واقع ظواهر قرآن حجت نبودی، باید ائمه، چون این موضوع مهم بود، باید زیاد روی این تأکید می کردن که ظواهر قرآن حجت نیست. اگر ائمه به صدد بیان عدم حجیت بودی، لما امکن عادتن، امکان نداشت عادتن، فرض کنیم اختصاص هاولا ازعاب چجور شد آقا؟ اون روایتی که ائمه برای عدم حجیت گفته، این روایت را بجز این فسقه و فاسقین، این روایت ضعیف، غیر از اینا کسی دیگر آدمی درست و حسابی اصلا نشنیده. یعنی چی؟ فرض کنیم که مختص شده این هاولا ازعاف، این پدر سخته ها، فقط مختصن بالاطلاع على ذلك، مطلع شدن به این اخباری که ائمه منع کرده، اما یه آدمی درست حسابی از ائمه نشنیده هرگز که ائمه منع کرده باشد، ولی اخبار عنه دون فقهاء اصحاب الائمه، چرا زراره نقل نمی کنه؟ چرا محمد ابن مسلم نقل نمی کنه؟ چرا زکریا نقل نمی کنه؟ و هاکذا، اینا هرگز حتی یه دانه روایت را هم در منعی از ظهور قرآن از ائمه نقل نکرده. چجور شد که این روایات منعی از ظهور قرآن را به جز فاسق عادل نشنیده باشد؟ این دلیل بر چی ها؟ دلیل بر اینه که از امام نبوده، خودی فاسق جعل کرده. الذين عليهم المعول، اون چنون فقهای اصحاب ائمه که بر این فقهای اصحاب ائمه اعتماد است، از قبیل زراره و محمد ابن مسلم و بقیه اصحاب ائمه، و الیهم تفزع الشیعه، و به سوی اینها استراحت میکنن شیعه، استراحتگاه شیعه، به همین روایات اصحاب ائمه فی الفتوا و الاستنباط به امر ائمه و ارجاع ائمه، چون خود ائمه ارجاع داده. یک کسی میاد سوال میکنه که من احکامم را به شما دسترسی ندارم، که همیشه بیام از شما سوال کنم از کی بگیرم، امام میفرم خود من هذا الجالس، اشاره میکنه به زراره. یا او راوی دیگر میاد آفا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و احنو معالم دینی ائمه ما را به این اصحاب ارجاع داده است. خب چجور شد که روایات عدم حجیت قرآن را اگر علا فرضی که امام گفته باشه هیچ آدمی درست حسابی نشنید بجز چند تا؟ نه خیلی تفضل پناهگاه استراحتگاه. در یه روایت دارد که مفزع و مستراح. مستراح چی رو میگن؟ محل استراحت. مفزع هم جایی پناهگاه. و ثانیا ان هذه الروایات معارضه للكتاب الكريم. این اولا، پس این روایات دلالت نکرد بر اینکه خبری ظواهر قرآن حجت. چرا دلالت نکرد؟ برای اینکه این روایات از ماهشون کم در آمد، دروغ در آمد، این روایات اصلا صحیح نیست. ثانیاً این هذه روایات معارضتون للکتاب الکریم. افرض راوی های اینها صحیح روایات حجت باشد، تازه این روایات معارضه دارد با خود آیات. وقتی تعارض واقع شد بین قرآن و روایات، خب تمام علما گفتن که قرآن مقدمه بر روایات. معارضتون للکتاب الکریم الدال على انه نزل یا نزل قرآن تبیانن و هدایتن. هدایت بودن قرآن فرع اینه که ما از قرآن چیزی بفهمیم، و ایلا اگر چیزی نمیفهمیم که خب برای ما قرآن هدایت نیست. تبیانن لکل شیئن و هدن و بلاغن، بلاغه، ابلاغ برای مردم. ابلاغ بودن قرآن متوقف بر اینه که ما از قرآن احکام الهی را بفهمیم که برای ما ابلاغ باشد. بلاغ. و المخالف للكتاب من اخبار الاحاد، و هر چیزی که مخالف کتاب باشد از اخبار احاد، لا يشمله دلیل حجیت خبر و شامل نمیشه او را دلیل حجیت خبر واحد کما اشرنا سابقا. خب اینم راجع به این. الطائفه الثانيه، طائفه دوم، ما دل من الروايات على عدم جواز رجوع الاستقلال في فهم القران عن الحجه. روایت دوم یک کمی معتدله. طائفه دوم مفادش اینه که ائمه فرموده بر مردم شما بله مستقلا به قرآن مراجعه نکن. منتفدین یعنی که اگر یک ظهور را دیدین و جا ربک و الملک صفن صفا، این ظهور را بگیر و در مقابلش قول امام صادق را رد کن، این کار را نکن. این طایفه دوم درست میگه، معنای حسابی میگه، و اینم ما هم قبول داریم. مایی که به ظهور قرآن عمل میکنیم معنایش این نیست که در مقابلش قول ائمه را کنار بگذاریم. اول اقوال ائمه را بررسی میکنیم، اگر مخصصی هست، اگر مقیدی هست، روایات ائمه آخر مخصص قرآن میشه، تخصیص میزنیم عمومات قرآن را. در یه جایی آیه را دیدیم که اونجا مخصص از ائمه وارد نشده، اونجا با عموم قرآن عمل میکنیم و هیچ اشکالی هم نداره. ما دل من الروایات على عدم جواز الاستقلال. خوب توجه، استقلال یعنی چی؟ بدون در نظر گرفتن روایات ائمه، یعنی اصلا از اول عمر تا آخر عمر یک بارم به وسائل مراجعه نکن، این کارو میگه نکنین فی فهم القرآن الحجه. و هذه لا تدل، و این طایفه دوم که دلالت ندارد، علی عدم جواز العمل به ظاهر الكتاب، به ظاهر کتاب، بعد الفحص فی کلمات الائمه، که ما اول این کارو میکنیم. اگر بخوایم با عموم احل الله البیع تمسک کنیم که بیع فارسی صحیحه به دلیل عموم احل الله البیع، اول کل روایات ائمه را بررسی میکنیم ببینیم در باره شرط عربیه چیزی ائمه فرموده یا نه. اگر فرموده بود به عام احل الله البیع تمسک نمیکنیم، وقتی که دیدیم نیست از ائمه چیزی، اون وقت تمسک به عموم میکنیم. بعد الفصل في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، لأن هذا النحو من الأعمال، إن نحوي از أعمال بعد از در نظر گرفتنی کلمات أئمة و روايات أئمة، إن نحو از أعمال کجا شد آقا؟ بارك الله، ليس استقلالا عن الحجة، حجت را هم که امام باشه ما در نظر داریم، در مقابل فهم، در مقام فهم قرآن کریم. الطائفة الثالثة، طائفه سوم، ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرد. این مهمه ها، از روايات اون که مهمه و اخباریین هم تمسک کردن به این طائفه سوم. آقا در این روایاتی صحیح هم هست دارد که کسی که قرآن را به رأی خودش تفسیر کند، فلیتبوأ مقعده من النار، معناش اینه که به هیچ آیه قرآن دست نزن از پیش خود. تفسیر یعنی از پیش خود معنا نکن، معنا چی ظواهرش باشه، چی مجملاتش باشه، چی معاملاتش. اینه چی کار کنیم آقا؟ بگو گیر کنیم. این دو سه تا جواب داره دیگه. اولا در روایات من شده، مطلقی تفسیر من نشده، تفسیر بالرأی من شده. معنای تفسیر بالرأی اینه که یک لفظ است مجمل، دو تا معنا درش احتمالش مساویه، یکیش رو ما از پیش خود بگوییم مراد خدا اینه. این در موارد مجملات تفسیر بالرأی صدق میکنه، اما در ظواهر که خود لفظ ظهور داره که مراد خداوند اینه، خب ما اگر بگوییم مراد خداوند اینه، این دیگه تفسیر بالرأی نشده، ای به خود لفظ بهش دلالت کرده، نه اینکه ما به زورکی ازش در آورده باشیم. ای اولا، ثانیا در ظواهر اصلا تفسیر نیست، اصلا خود کلمه تفسیر صد نمی کنه. بله، اخذی به ظهور غیر از تفسیر. تفسیر معنایش اینه یه معنایی رو از این لفظ در بیاریم که اون معنا بارز نباشد. برای اینکه تفسیر عبارت از کشف القناع، چادر را سر زن بگیری سرش لخت بشه، اینه میگن تفسیر شد زن، زن سافرات، معنایش اینه که سرش موش از زیر چادرش، مویی که زیر چادر پنهان بود، این از پنهانی در آمد، اینه میگن تفسیر. اما آیه‌ای که ظهور دارد، خب اون معنا اصلا پنهان نبوده در این آیه، اون معنا خودش از آفتابم روشن بوده، اخذی به اون معنا این تفسیر گفته نمیشه. تفسیر اینه که الف لام میم را، الف را بگویم عبارت است از کی؟ الف لام یا کاف های عین صاد را بگو. کاف را میگیم یعنی کربلا، خداوند که گفته کاف ها یا عین صاد، کاف یعنی کربلا، عین یعنی چی؟ آتش اهل بیت مثلا. خب بعدی چیه؟ کاف ها، هاش چی شد آقا؟ هلاکت، هلاکت یزید مثلا. اینجور معنا را این در اینه میگن تفسیر. برای که این معنا از کجای کاف ها یا عین در آمده بود؟ این معنا در زیر کاف ها یا عین صاد کاملا مخفی بود. ما بگوییم که مراد خداوند اینه، ای در آوردنه، ای تفسیر کردن. اما کتب علیکم الصیام میگیم روزه بر شما نوشته شده، خب این مگر این معنا در کتب علیکم الصیام مخفی بود؟ پس حمل ظواهر بر ظهورش این تفسیر گفته نمیشه. دو تا جواب شد، اولا اصلا تفسیر نیست، ثانیا اگر تفسیرم باشه تفسیر به رأی گفته نمیشه. الطائفة الثالثة إنك وقد أجيب عن النار بها الطائفة الثالثة أونس كدلالات مكون الزبايات بر نهي از تفسير قرآن بالرأي. بله، وأن من فسر القرآن برأيه، كسي كم معنى كند معنى آيات قرآن را از پیش خود در آورد، فقد كفر یا فقد تبوأ مقعده من النار. وقد أجيب عن الاستدلال بها بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، این معنای اول، اصلا تفسیر بگو نیست. چرا؟ لأن التفسیر در لغت عبارت عن کشف القناع و پرده، چیزی پشت پرده را بیرون آوردن تفسیره، اما معنای ظاهر که پشت پرده نبود، معنای ظاهر در کجا بود آقا؟ بالای سر همون لفظ قشنگ روشن بود این معنا، این دیگه زیر پرده نبود. ولا قناع على المعنى ظاهر، به هیچ پرده ای بر معنای ظاهر نبوده. و قد یقال ان هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، و گاهی گفته میشه که این جواب منطبق نمیشود بر بعض حالات. حینما یکون الدلیل مشتملا على ظواهر اقتضائیه عدیده متضاربه، دلیل مشتمل بوده باشد بر ظواهر اقتضائیه عدیده متضاربه، مثل جئنی بالعین. لفظ عین خب ظواهر عدیده داره دیگه، ممکنه طلا را خواسته، ممکنه نقره، بر همه اینها ظهور اقتضایی دارد، برای اینکه همه اینها موضوعنده شده دیگه، لفظ ظهور بر موضوعندهش دارد. ولیکن بینشان تضارب و تعارض، آیا او را اراده کرده یا ای را اراده کرده، اینجا متضارب. خب وقتی اینجور بود، خب اینجا در لفظ عینم معنا مخفیه یا نه؟ اینجا هم پوشیده دیگه، کدوم معنا را اراده کرده زیر پرده ما نمیدن. الا نحو نیحتاج تقدیر ظهور الفعلی المتحصل، بر نحوی که احتیاج دارد فرض کردن یک ظهور فعلی متحصل از مجموع این ظواهر بعد الموازنه و بعد الکسر وال انکسار، اون ظهورای ضعیف را ضعیفتر کنیم تا از بین ببریم تا معین بشه به یه معنا. الا نظر اینجور ظاهر در آوردن یحتاج الى نظر و امعان، نیازی به نظر و امعان دارد. فیکون لونا من کشف القناع، یک نوعی از کشف قناع شد. حالا لفظ مجمل را مشترک را نگو تا بگوی یکی از ظواهر نیست، لفظ مشترک از مجملاته. یه ظهور را میگیم ابتداعا چند تا احتمال درش مساویه. خب ما اگر بخوایم یک ظهور نهایی از این بگیریم، باید کسر و انکسار کنیم، تأمل کنیم، استدلال کنیم، نظر بیاندازیم، بعد از نظر انداختن تازه برایش یک معنای ظاهر پیدا میشه. اینجا این معنای ظاهر در آوردن پشت پرده بود یا نه؟ یعنی ابتداعا از خود لفظ این معنا مشخص نبود، بعد از اظهار نظر و امعان نظر ای در آمد. در همچه مواردی عمل به ظهورم تفسیر گفته میشه، برای اینکه این ظهور را ما از چی در آوردیم؟ آقا از پشت پرده در آوردیم. فل احسن فی الجواب ولی هادا نرا، و به خاطر همین جد ما میبینیم این الفقها قد یختلفون، وای اختلاف میکنن در فهم دلیلی، یه دلیله یه مشاهد یه چیز ازش ظهور میفهمد، یکی دیگر هم یه چیز دیگر. و یفهمو به شکل فقیه و یعطی فقیه آخر فیبرز نکته من داخل دلیل، از خود اون روایت یا قرینه یا دلیلی بیان میکند که تعین مفهومه به شکل آخر على اساس ما تقتضیه تلک النکته، بر اساس اونی که این نکته ای را که جدیدن ایشون در آورده بر اساس او این روایت به چه معنا ظهور پیدا میکند. تلک النکته من ظهورین فالاحسن الجواب، که آقا گفتن بسه.